بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث های قبل فرمودن عشق ساری در کل هستی است، یعنی با یک دیده وسیع عشق مثل وحدت مسابقه با وجود است، همونطوری که کل شیء واحد و کل واحد کل موجود و هو واحد و کل واحد و هو موجود. در مسئله عشق هم این چین است که کل موجود فهو محب و عاشق و کل عاشق فهو محب فهو موجود. بر اساس اینکه حیات ساری در اشیاست و علم و قدرت ساری در اشیاست و هر شیئی که سهمی از هستی دارد از حیات و علم و قدرت بهره‌ای دارد و هر جا حیات و علم و قدرت هست محبت و عشق هست، پس عشق رو اون دیده وسیع ساری در اشیاس کل موجودن فهم مهم. در موجودات غیر انسانی از اون جهت که در مسیر واحد حرکت میکنن اشتباهی در اونها نیست، بنابراین اونها دارای دو شوق و دو عشق نیستند، یکی تشریعی و دیگری تکوینی، یکی با دیگری مطابق باشد یا مخالف. هر موجودی کمال خود را می شناسد طبق اون شعور طبیعی و به سراغ تحصیل کمال می رود، برخلاف انسان که مجموعی از قواست که به نصفی وحدتی ها کل القوا، و برای هر یک از این قوای کمال است که سعی می کند همه نیروها را در راه تحصیل اون کمال صرف کند و می کوشد که همه قوا را در خدمت خود بگیرد و استخدام کند، نه اینکه معاون اونها باشد و هماهنگ کند. بنابراین در انسان احیانا اون کمال حقیقی با کمال غیر حقیقی مشوب و مخلوط خواهد شد. بعضی از قوای او باید کاری را انجام بدن که در خدمت عقل باشد، احیانا اسارت را به خود میدن و عقل را در اسارت خود قرار میدن. لذا در خصوص انسان مسئله عشق باطل و عشق حقیقی مطرح است. بعد از اینکه عشق باطل که همون شهوت است و عشق حقیقی که کمال است این رو تشریح کردن و اون عشق باطل را عقبه کعود دانستن و عشق حقیقی را یا مجاز دانستن یا مقصد، اونگاه پرداختن به این که عشق حقیقی که کمال است سه قسم است: الاکبر و الاوسط و الاصغر. پس اگر یک چیزی شهوت بود یا شوق به پیروزی بر خصم در حد وهم و خیال بود که اصلا کمال حقیقی نیست و در این اقسام راه ندارد، و اگر کمال حقیقی بود و در این اقسام راه داشت، به سه قسم تقسیم می شود: به اکبر، به اوسط و اصغر. عشق اکبر آن است که انسان به الله سبحانه و تعالی که اکبر و من ان یوسف است عشق بورزد. عشق اوسط آن است که عالم کبیر را مورد مطالعه قرار دهد و به عنوان اینکه اینها آیات الهیان به اینها علاقه پیدا کند، نظیر آنچه در سور پایان سوره آل عمران آمده است که الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. عشق اوسط عشق به انسان متکامل و متعالی است که به نوبه خود عالم صغیر است. گرچه در خلال بحث اشاره شد که انس عشق به انسان متکامل عشق اوسط است و عشق به عالم کبیر عشق اصغر، زیرا انسان کامل مظهر اسم اعظم است و موجودات دیگر مظاهر او به شمار می آیند، چون موجودات دیگر مظاهر اسماء جزئیان و انسان و کامل مظهر اسم اعظم است و اون که مظهر اسم اعظم است سایه افکن بر سایر مظاهر خواهد بود. ولی بحث این چنین تنظیم شد که عشق به جهان، به عالم کبیر عشق اوسط است و عشق به انسان که عالم صغیر است عشق اصغر. پس این سه قسم مقسمشون کمال عشق کامل است، یعنی عشق حقیقی است، نه شهوت. اونگاه چون ممکن نیست عشق حقیقی که کمال حقیقی نام دارد این به اوسط و اکبر و اوسط و اصغر تقسیم بشود، قهرن اصغر مجاز و قنطره برای اوسط خواهد بود، اوسط مجاز و قنطره برای اکبر خواهد بود و تنها عشق حقیقی همون عشق اکبر است و لاغیر. عشق خدای سبحان به خودش و عشق انسان‌ها به خدای سبحان، بقیه دیگر عشق مجازی خواهد بود. این همان است که گفته می شود مازا وجد من فقدک و مازا فقد من وجدک. پس عشق حقیقی در حقیقت همون عشق اکبر هست و عشق اوسط و عشق اصغر مجاز و قنطر است. عارفانی که این راه را طی می کنند چون معرفتشون بیش از دیگران است، معروفشون هم بهتر از دیگران، قهرن لذتشون و اشتیاقشون بهتر از دیگران است. اون لذتی که یک عارف از معرفت میبرد بیش از اون مقدار لذتی است که یک انسان شهوی از ارضای غریزه شهوت میبرد. منتها این انسان شهوی چون طعم لذت عقلی را نچشید اون را به حساب نمی آورد. برهان عقلی می گوید که لذت و عشق یک امری است ذل اطراف، از یک طرف به مدرک و عاشق مرتبط است، از یک طرف به مدرک و معشوق مرتبط است، از یک طرف خود محبت و درک با او در ارتباط است. اگر مدرک قوی بود و درک قوی بود لذت و ابتهاج هم قوی است، محبت و عشق هم قوی است. این به مقتضای برهان عقلی است. و اگر مدرک ضعیف بود ادراک ضعیف بود لذت و ابتهاج و محبت و عشق هم ضعیف است. این هم به مقتضای برهان عقلی است. چون وجود حیوانی و ادراک حیوانی و مدرکات حیوانی ضعیف است، لذت و اشتیاقی که در حیوانات است ضعیف است و هر اندازه درک قوی تر باشد، محبوب قوی تر باشد، محب نیرومندتر باشد، ابتهاج و عشق بیشتر است. تا برسیم به جایی که محبوب خدای سبحان باشد و معرفت فنای در خدای سبحان باشد، در اینجا فرض ندارد در جهان امکان محبتی و لذتی و ابتهاجی بالاتر از این باشد. چون که خدای سبحان وقتی خودش را درک می کند فرض ندارد که چیزی مماثل درک خدای سبحان نسبت به خودش باشد، چون درک او نسبت به خودش عین ذات اوست و ذاتش هم شریک ندارد، پس درک او مماثل ندارد فضلاً از اینکه فوق ما فوق داشته باشد. پس بالاترین محبت و ابتهاج مال خداست، بعد مال انسان کاملی است که محبوب او خدای سبحان است. و همونطوری که فرزانگان نسبت به افرادی که در میدان بازی سرگرم بازی با گوی چوگانن از اونها از کنار اونها در کمال تحقیر و بی اعتنایی می گذرن، عرفا و اولیای الهی هم در کنار دلباختگان عالم طبیعت که سرگرم جمع آوری افته انزو تکاسورن با کمال تحقیر و بی اعتنایی می گذرن. زیرا به اون اندازی که معرفت اینها قویست لذت اونها قویست و هرگز حاضر نیستن که هستی خود را به این لذت‌های حیوانی آلوده کنن و مانند و چون گنجینه‌ای پیدا کردن و اون عبارت از انس به محبوب حقیقی است، لذا به کنج عزلت می نشینن و از مردم فاصله می گیرن. این سخن را مرحوم صدر متعلین از بعضی از بزرگان نقل می کند. بعد می فرماد این مخصوص اوائل یا اواسط امر است، وگرنه انسان کاملی که مظهر همه اسماء است تن به انزوا نمی دهد. او از دنیا منعزل و منزوی است، نه از خلق خدا. او خلق خدا را زیر بال و پر می گیرد و اونها را می پروراند برای رضای خدا. رنگ دنیایی و خلقی نمی گیرد چون به سبقه الله منسبق است، اما انزوای از دنیا را با انزوای از خلق خدا اشتباه نمی کند. چه اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اون دوران سیر من الخلق الی الحق در جبل حرا منزوی بود، اما وقتی که به حق رسید و حق بر او روشن شد و من الحق الی الخلق بار یافت و سفر کرد، اونگاه در بین مردم بود و خدای سبحانم به او فرمود واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فین اساک فقل انی بری مما تعملون. در بین مردم باش، از مردم فاصله نگیر، اگرم خواستی از اینها فاصله بگیری هجرت هجر جمیل باشد. و هجرهم هجرا جمیلا، هجر جمیل یعنی در این حال که در بین مردمی به خلق و خوی اونها متخلق نشوی و اونها را ترد نکنی و به اخلاق اونها هم تن در ندهی و اونها سازش نکنی، هم در بین اونها باشی و هم آداب اونها را نپذیری که بشود هجر جمیل. بنابراین اگر انسان به مقام عشق کامل راه یافت، از دنیا منزوی است نه از خلق خدا و از ارشاد مردم و از هدایت مردم و از سرپرستی مردم و از اداره شؤون مردم و مانند اون، چون مظهر رب عالمین است. همون طوری که رب عالمین از مردم و از کارهای مردم جداست ولی مدیر و مدبر مردم هست، انسان کامل که مظهر ربوبیت خدای سبحان است این چنین خواهد بود. لذا وقتی این سفر من الخلق الى الحق را به پایان رسوند، بعدن دیگر از مردم وحشت ندارد، از انزوا لذت نمیبرد، برای اینکه قبلا حوادث روزگار و انس با کثرت مزاحم او بود، ولی الان کثرت زیر پوشش او نور وحدت میگیرد، بنابراین در او اثری نمیگذارد. چون در او اثر نمیگذارد، چرا از خلق خدا منزوی بشود، به جبل حرا برود و مانند اون؟ ائمه علیهم السلام هم این چنین بودند. لذا مرحوم صدر متعلی می فرماید بین سفر من الخلق الى الحق با سفر من الحق الى الخلق باید فرق گذاشت. انسان کامل این چنین است. چون انسان کامل و انسان متعالی معرفتش قوی و محبوبش قوی، به فکر سفینه نجات است که هم خود را برهاند و هم دیگران را برهاند. اما دیگران که نه خود اهل سفینه نجاتند، نه به سفینه نجات متمسک می شوند، نظیر اون چه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در باره اهل بیت علیه و سلام فرمود که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. و گاهی هم در باره خصوص سید شهدا سلام الله علیه فرمود که حسین مصباح الهدى و سفینه النجات. این خصیصه را برای حضرت قائل شد، وگرنه همه سفینه نجاتن. انسان کامل کما اهل بیت علیهم السلام، این سفن نجاتن که از این دریا به سلامت به ساحل میرسن و میکوشن یه عده‌ای را هم سرنشینان این سفینه نجات قرار بدن. اما عده دیگر سرگرم شنای در این دریای توفندن که کم و بیش به کام دریا فرو می روند و غرق می شوند. فغشیه هم من الیمه ما غشیه هم. اونگاه بین این گروه با اون گروه دیگر فرق است. این معنی که مرحوم آخوند تحلیل کردن در پایان یک نصیحتی هم می کنند که حیف از انسان اگر بتواند انسان بشود چرا حیوان زندگی کند؟ حیف از کسی بتواند انسان بشود ولی در حد حیات حیوانی زندگی کند، و حیف از کسی بتواند فرشته شود در حد حیات انسانی زندگی کند، و حیف از کسی فانی در ذات اقدس اله مثلا صفات اقدس اله بشود و در حد فرشته ها زندگی کند. چون هر اندازه که ترقی ممکن است، موندن در اون مادون تأثیر آور است. لذا یوم القیامه یوم الحسرت است که همه متحسرن، هم بدان متحسرن که چرا تن به سیئات دادن، هم نیکان متحسرن که چرا بر حسناتشون نیفزودن. این را در پایان به عنوان نصیحت ذکر بود. بسیار از فرمایشات مرحوم آخوند در این فصول یا موافق است با آنچه که مرحوم شیخ در اشارات و تنبیهات فرمودند و مرحوم خواجه در شرح اشارات ذکر کردند، یا مطابق است با آنچه که مرحوم شیخ در رسالت العشق بیان فرمودند، یا مطابق است با آنچه که شیخ اشراق در مطارحات بیان فرمودند، که اگر خدای سبحان توفیق داد در یک جلسه این موارد استفاده مرحوم آخوند از این کتب یاد شده بیان بشود. منتها همه اینها را جمع‌بندی کرد، راهی را طی کرد که نبا مبانی مشام می‌شود، اون راه را طی کرد نبا مبانی اشراق. گرچه بعضی از این سخنان و مطالب حتی الفاظ در اشارات و تنبیهات آمده، در مطارحات شیخ آمده، ابن سهروردی آمده، و اما مبنایی که روشن بکند، از حد اخلاق بالاتر بیاره، از حد موعظه بالاتر بیاره، از حد خطاب بالاتر بیاره، از حد حرکت کیفی نفسانی بالاتر بیاره و واقعا اثبات کنه که انسان نوع متوسط است و در تحت این نوع متوسط انواع فراوانی است، با اون مبانی کار آسانی نیست. لذا مرحوم آخوند گرچه از سخنان حکمای مشا عموماً و ابن سینا و خواجه خصوصا استفاده کرد و از حکمای اشراق از سهروردی بالخصوص استفاده کرد، اما توانست اینا رو سازماندهی کند، یعنی مبنایی ارائه دهد که اون مبنا بحث را از سطح اخلاق و موعظه و حکمت عملی و پند و نصیحت و تقریب و تشبیه و تمثیل و کعنه و گویا و مانند و نظیر بیرون بیاورد. این چه نیست که انسان مثل حیوان است، نه در حقیقت حیوان می شود یا در حقیقت فرشته می شود یا در حقیقت از فرشته این هم می گذرد. سخن از کعنه و امثال زالک نیست، سخن از انده است. حالا این بخواست خدا در یک جلسه باید مطرح می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 23 که از صفحه 188 رو شد، فهمود قد مر انل اشغل انسانی عراس تراست اقسام. پس معلوم می شود اون چه که حیوانات دارن نه اصغر است، نه اوسط و نه اکبر، برای اینکه جزء کمال، نه کمال است نه مجاز برای کمال. عشق به الله عشق اکبر است، عشق به عالم به عنوان مظهر جلال و جمال عشق اوسط است، عشق به انسان کامل که عالم کثیر است عشق اصغر هست. اینها عشق انسانی است که سه قسم است، وگرنه اون که شهوت حیوانی است از مقسم بیرون است. فرمود فالعارفونه لما رزقو شهوت المعرفه و لذت النظر الى وجه الله که وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. در برابر یه عده‌ای که و نحشرهم یوم القیامت اعما و لذت النظر الى وجه الله و مطالعت جلالهی فهم فی مطالعتهم جمال الحضرت الهیه فی جنت که بسعت اون جنت از سماوات و الارض بل اکثر و اوسه، زیرا این جناتی مثالی این چین است، این جناتی جسمانی این چین است، اون جنت لقا به مراتب اوسه است. پس فهم یعنی این عارفون، این مناجات محبین و مناجات عارفین و مناجات مریدین از این مناجات خمسه عشر بسیار از این مطالب را در بر دارد. مناجات شعبانیه که حسابش جداست. فهم یندرون الال آکفین فی حزیز شهوات، اونها به کسانی که در تنزلگاه شهوت ها در مقام پایین و نازل و پست شهوت اعتکاف کردن نگاه میکنن اون طوری که عقلا به کودکان نگاه میکنن. نظر العقلاء الى الصبيان عند وقوفهم على لذة اللعب بالتماثيل المزخرفه، یعنی مزینه. ولذالک تراهم، یعنی عرفا را میبینید که یستوحشون من اکثر الخلق و یؤثرون العزله و الخلوه و الذکر و هو احب الاشیاء لهم، یعنی همون که گفتن سمت و سحر و جوع و خلوت و ذکری به دفع به اونها علاقه دارن. و یهربون من المال و الجاه علمن من هم به انهو، یعنی این مال و جاه یشغلهم عن لذت المناجات مع الله، نه تنها به دنبال حرام نمی روند که اون مفروغن هست، از حلال هم پرهیز دارن. و یتجردون عن اهلهم و اولادهم ترفعن عن الاشتغال بهم عن الله سبحانه و تعالی. فترن ناسی از حکون علیهم و استهزئون بهم و یقولون فی حق من یرون منهم انهو موس وسهن مجنون. این همان بیان است که از امیر سلام الله علیه در خطبه حمام فرمود مردم به اینها میگوین خول تو، ولی و ما خول تو ولیکن خالته و امرون عظیم. مردم میگوین اینها قاطی کردن ولی چیزی مخلوطشون نشد، اینها عشق الهی و امر عظیم با اینها اختلاط پیدا کرده است. انه موسوس مجنون و هم یتعجبون من الناس و یضحکون علیهم بقناعتهم بمتاع الدنیا الفانیه و لذات المزخرفه. و منطق اونها در برابر مردم این است که میگن این تسخر مننا فانا نسخر منکم کما تسخرون. والعارف مشتغل به تهیئت سفینه نجات لنفسه و لغیره، که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح. لعلم این عارف به خطر المعاد ازا جاعت تامت الکبرا، وقتی یوم موت فرا رسید که همه را در هم می پوش پیچد اونگاه خطر زیاد خواهد بود. فیز حکو این عارف علا اهل غفلت عن عذاب الله و سؤال و الحساب و اقاب یوم الاخره و سوء المرجع و المعاب عند کشف الغطا، از غافلان اینها لبخند میزنند، به حال غافلان از این مواقف قیامت لبخند میزنند. فیضحکوا علی اهل الغفله عن عذاب الله، اونها که غافل از این مواقف قیامتن، که غافلن از این امور و از اظهار بواطن و سرائر، که یوم تبل سرائر هست، حسل ما فی صدور هست، بعسل ما فی القبور هست، به تحصیل ما فی صدور و اخراج من فی القبور و ابراز الجحیم برزت الجحیم المول من یرا و اشرار جحیم و الجنه و ابرار جنه، کما یزهق العاقل علی السبیان و اشتغال السبیان باللهو و اللعب عندما ورد سلطان قاهر علی البلد، اگر یک سلطانی وارد بلد شد و بخواهد حساب اهل بلد را بررسی کند، یک عده را جایزه بدهد، یک عده را اعدام کند، یک عده را زندان ببرد، یک عده را سمت بدهد، یک عده را سمت معزول کند، در یه همچه حادثه مهم تاریخی عده سرگرم بازی چه باشن، فرزانگان نسبت به اونها لبخند میزنن. کما یزهق العاقل علی السبیان و اشتغال السبیان باللهو و اللعب عندما ورد سلطان قاهر علی البلد، که یورید اون سلطان ان یحاسب اهل اون بلد را و یقتل بعضهم و یخلع علی بعضهم، بعضی را بکشد و بعضی خلعت بدهد و یخلد بعضهم محبوسا فی سجنه، بعضی را زندانی کند و یرفع بعضهم الی مجال صغور بهی، اگر یخلع و بعضهم بود یعنی بعضشون را از سمت هایی که دارن خلع کنن، اما چون یخلع و علی بعضهم هست یعنی بعضی ها خلعت ببخشد. بنابراین فما اشد سخافتن اغلبا کان مرجعه الى یوم القیامه، چقدر انسان سخیف العقل است و تهی مغز است، مرجع و بازگشتش به قیامت است، و هوا مشتغلون الیوم به کسب المال و الجاه و التفوق علی الغیر به ذهب و الفزت و الانعام و الحرس و النسل و بین یدیه هذه العقبات و فی طریقه الاهویت المهلکات، چیزهای رو جمع بکند که همه رو باید بگذارد، معزالک عقبات کعود و راه های هولناکی در پیش دارد، اهویه است که ساقط می شود، هوی و سقوطگاه فراوان، پرتگاه فراوان دارد، همون زوجن للناس حب و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره او رو سرگرم کرده است، در حالی که بین یدش این عقبه کعود است، فلق تهم العقبه و ما ادراک و العقبه فی طریقهی اهویه است مهلک، یعنی پرتگاه هاییست که هوی و سقوطگاه هاییست که کشند است. و صادق علیه السلام یقول رب شهوت ساعت او رسد حسنن طویلا، اینها را درباره امور حلال میگویند. و کم فرق است بین این بیان بلند با اینکه اونچه که قبلا گفتن کسی توهم کند که اونا مثلا در امور غیر حلال است. و سؤال الجنید عن صفت المحب، که محب من هوم، این چنین فرمود: محب دائم الفکر است، کثیر الخلوه است، قلیل الخلطه، با مردم کمتر خلطه و اختلاط و امتزاج دارد، لا یبصر اذا نظر، وقتی نگاه کرد نمیبیند چون جای دیگر را در نگاه میکند، مثل اینکه انسان را نمیبیند چون این واتو و لوف سمه بچه الله، داد بچه الله را نگاه میکند نه این شخص را، ولا یسمع اذا خوطب، وقتی کسی با او حرف زد چون حواسش متوجه جای دیگر است حرف گوینده را نمی شنود، ولا یفهم اذا تکلم او تکلم، وقتی کسی با او سخن گفت حرف عادی اینها را متوجه نمی شود، یا وقتی حرف می زند به حرف خودش توجه ندارد چون منصرف و ذهنه الالباری سبحانه و تعالی است. این انصراف ممدوح است نه نسیان مذموم، لذا چیزای خوب یادش هست. ولا یحزن اذا اصیب ولا یفرح اذا اصاب، اگر مصیبت او به او برسد، چیزی به او برسد، غمگین نمی شود، اگر او به هدفی راه پیدا کند و اصابه کند خوشحال نمی شود. این همون آیه سوره حدید است که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ینظر الى الله سبحانه و تعالی فی خلواته و یعنس به و یناجیه فی سره و جهره که اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه بدون الجهر من القول و لا ینازع اهل الدنیا فی دنیاهم با مردم دنیا درباره دنیا جنگ نمی کند تراه و حزینا یخشا حرمان ما یرجو و یخاف و فوت ما یطلب او را غمگین می بینی برای اینکه می ترسد اون چرا که امیدوار است به او نرسد و می ترسد اون چه که طلب می کند از او فوت بشود قد دهش عقله من مطالعت جلال الله عقلش مدهوش است بیهوش نیست او دهشت زده است اون جمال را که میبیند متحیر هست و این که میگوید اللهم نسألو که من جلال که به جلهی و کل جلال که جلیل یا من جمال که به جملی و کل جمال که جمیل این سؤال را با پاسخ میگوید و مسئلت میکند قلیل المنام است قلیل الطعام است دائم الاحزان است للناس شأن و له شأن هر کسی کاری دارد او یک کار دیگری دارد مردم هر کدام شأن جدایی دارند او یک شأن مستقلی دارد شأنش هم این است که اذا خلا حن وقتی خلوت کرد حنین و گرایش الله دارد و اذا تفرد تنها شد انین و نار دارد و لهو شربتون من کأس الوداد و سیهاشون من جمیع العباد اینها بعضی از اوصاف محبین است که جنید در جواب سؤال بیان کرد انتها کلامه مرحوم صدر متعلی می فرماین به اینکه این اوصاف اهل محبت است مادامی که سیر من الخلق الى الحق دارند اقول ما ذکره هو من احوال المحبین هست اما این احوالی ذکر این مال مبادی سلوک محبین است فی مباد سلوک من الله فی اوقات انزعاجهم فی اوقات انزعاجهم من الخلق الی الحق وقتی که میخوان از خلق به حق بکنند اون وقت است که قلیل الخلطن و یستوحشون من الناس مانندان و اما اندل بوسول وقتی من الخلق الالحق را تی کردن و متحقق شدن و انشراح صدر به نورهی صدر اینها به نور وصول حق منشرح شد مشمول علم نشرح لک صدرک شدن و سعی قلب نصیبشون شده است به وسیله شرح صدر و سعت القلب لاستوائهی وقتی که قبلا میخواستن حرکت کنن قلب اون وسعت را نداشت که عرش الله بشود و الرحمن بر این عرش استوا پیدا کند اما وقتی این قلب مؤمن رشد کرد و عرش الرحمن شد و خدای سبحان بر عرش رحمان مستوی است بر قلب مؤمن هم مستوی باشد چون الرحمانو علی العرش استوا و قلب مؤمنم عرش خداست در اینجا مقام فرمان روایی خدا بر این قلب مستقر است و اما اندل وصول و انشراح صدر به نور وصول و سعت القلب لاستواء الله که الرحمن است بر قلب مستوی بشود فهم یعنی محبین من احش خلق الله و اوسعهم خلقن حشاشترین و بشاشترین و مسرورترین انسان ها همین عرف هایین خلقشون وسیع تر است و اشدهم فرحانن به متعالت جلال الله و رؤیته فی کل شیء اگر میگوین اینما تولو فسم وجه الله هم که با جمال و کمال آمیخته است پس هر جا رو میکنند جمال میبینند، چیزی اینها را غمگین نخواهد کرد. فهمون به کذالک کان النبی، چون یک سیر عارف و محب یک سیر من الخلق الی الحق دارد و یک سیر هم من الحق الی الخلق، پیغمبر اینچنین بود. و کذالک کان النبی صلی الله علیه و سلم، یا لذالک کان النبی صلی الله علیه و سلم قبل البعثه متوحشا من الخلق متخلیا به عبادت ربهی فی جبل حرا، که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماد بین که لقد کان یجاورو فی کل سنت به حرا و کنتو اراه ولا اراه احد ولا یراه احد غیری، فرمود تنها من می دیدم که حضرت به جبل حرا می رود و کسی غیر از من حضرت را نمی دید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جبل حرا می رود و عبادت می کند. ثم وسع الله قلبه و عظم خلقه، بعد علم نشرح در بار او نازل شد، انک لعلا خلق عظیم نازل شد، فبعثه الی کافت الخلائق، فبود انا ارسلنا کر الناس کافه، و اشتغل به هدایتهم و تعلیمهم الکتاب و الحکمه، و ازال الى ذالک اشار بقولی تعالی علم نشرح لک صدرک الى آخر سوره. و سنرجی الى تحقیق هذا المقام فی موعدی انشاءالله تعالی، که اسفار گوناگونی را سالک طی میکند. بنابراین عشق بعد به اندازه معرفت به اکبر و اصغر و اوسط تقسیم میشود و مقسم اینها اون کمال است، نه اون که عقبه کعود است. لذا فهمد اون که گرفتار عقبه کعود است واسه کمال نیست، او یه امر حیوانی است که برای انسان کمال نیست نه برای حیوان. برای قوه شهویه به ما انها قوه شهویه کمال است، برای انسانی که باید قوه شهوی را همان در خدمت عقل رام کند کمال نیست. قال بعض العلماء احیانا غزالی باشد احتمالا، ولا تظنن ان روح العارفه من الانصراف فی ریاض المعرفه به بساطینها اقل من روح من یدخل الجنه التي یعرفها و یغزی فیها به شهوت البطن، اگر چنون چه عاقل وارد جنت اللقا می شود روح و ریحان دارد، مبادا به پنداری که روح و ریحان عارف کمتر از روحی است که یک انسان وارد بهشت می شود و از اون جناتون تجدی می تحت انها لذت های جسمانی می برد و شهوت اجوفین را در اونجا قضا می کند. و انایت ساویان، کجا اینها بسابی همان، بل لا یونکر ان یکون فرعارفین من رقبت فی فتح ابواب المعارف، بلکه جای انکار نیست که در دلهای عرفا در عارفین رغبتی هست به سوی گشایش درهای معارف، لین زرو این عارفین الی ملکوت السماوات و الارض و جلال خالقها و مدبرها اکثر من رغبت الناس فی المأکول و المنکوه و الملبوس. این جای انکار نیست، رغبتی که در عرفا هست قوی تر از رغبتی که در توده مردم نسبت به اجوفین است. و کیف لا یکون هذه الرغبت اقرب، در حالی که به این رغبت مشارکتون للملائکه فی الفردوس الاعلا، دیگران از خوردن و نوشیدن لذت میبرن، عرفا از روزه گرفتن لذت میبرن. این بیان در کتاب های فقهی است، تو جواهر هم آمده، تو عروه مرموز من کاظم رضوان الله علیه مجمعین هم آمده که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته می شود. از نخوردن لذت می برند در قبال کسانی که از خوردن لذت می برند. اونها از تشبه با حیوانات لذت میبرن، اینها از تشبه با فرشتگان لذت میبرن. در اول اورور بحث فضیلت صوم هست، چنگی در اول جواهر هست. و کیفه لازکون هازه رغبتو اغلب و یه مشارکتون للملائکه فی الفردوس الاعلا از لا حذر الملائکه فی المطعم و المشرب و المنکب. و اونها که سرگرم لذت های طبیعی و حیوانی هن نمی دانن که این لذائذ در حیوانات اقوای از اونهاست. و لعل تمتع البهائم به حاضر امور یزید و علی تمتع الانسان، برای اینکه انسان یک غمی دارد در تحصیل اینها، یک درکی دارد که اینها پایدار نیست، اما این درک های دردآور برای حیوانات نیست، لذا او بیشتر میخورد و بهتر لذت میبرد. و لعل تمتع البهائم به حاضر امور یزید و علی تمتع الانسان، فإن كنت ترى مشاركة البهائم في لذاتها أحق بالطلب من مشاركة المرأة الأعلى في فرحهم وسرورهم بمطالعة جمال الحضرة الربوبية فما أشد جهلك وقيك. اگر این چنین میپنداری که لذت نخوردن کمتر از لذت خوردن است و لذت سرگرمی به مشتهیات نفسانی بهتر از لذت ترک لذت است، فما اشد جهلک و غیک، چقدر جاهل و قوی و قاوی هستی. و ما اخس همتک، اونگاه فرمود و قیمتک علی قدر همتک، یعنی ما اخس قیمتک، اگر انسان دیدش این چنین باشد خسیس الهمت است، چون قیمت هر کسی به اندازه همت اوست، پس خسیس القیمه هم خواهد بود. این تحلیل فلسفی رو مرحوم آخوند به عنوان برهان عقلی در خلاصه بحث ذکر میکنن، بعد به یک نصیحت میپردازن. و ما ینبغن یعلم، این است که انهو همه این لذاذی که در مادون هست در مافوق هست به نحو اعلا و الطف. انسانی که لذت میخواهد باید عاقل باشد. اگر واقعا لذت بهتر و کاملتر میخواهد باید از طبیعت برهد. و ما ینبغل یعلم انه کما ان وجود کل شیء من آثار موجده. این یک مطلب. دوم، ولا يوجد شيء في المعلول الا يوجد في علتي على وجه اعلى و اشرف. این دو مطلب. اصل وجود هر شيء از آثار علت است. این یک. هر کمالی که در معلول هست به نحو اعلى و اشرف در علت یافت می شود. این دو. فهكذا جميع المرغوبات والمستلذات التي توجد في عالم المواد الجسمانيه والتوائل کائنت المستحیله، اونا که کون و استحال و تحول دارن، فی این نماهیه مرغوبات رشهاتون لما یوجدو فی عالم النفوس و نشأت الجنان و دار الحیوان. این دار الحیوان از قبیل اضافه موصوف به صفت است، وگرنه الدار الحیوان است، که این الدار الاخرت الهی الحیوان. كما قال سبحانه وتعالى في هذا الجنات ما تشتهي الانفس وتلذ الاعيون وانتم في اخرد. پس هر چه در پایین هست در مقام متوسط هست، و هر چه در مقام متوسط هست در مقام برتر هست. و این که فرمود به كذلك جميع مستلذات النفوس و تماثيل الجنه و اشجارها و انهارها و غرفاتها و حورها و قصورها و نغمات طیورها انما هی آثار و رشحات لما یوجدو فی الحضرت الالهیه در جنت اللقا. اینا عکسی از اون چه که در جنت اللقا خواهد بود، یعنی این جنتی که تجریم تحت الانهار و ارض و سماوات و الارض رشه ای از اون جنت و لغاست. و ینال و هل آکفول و حول جنابهی من اللذات و رشهاتون لما یوجدو فی الحضرت الهیه و لما ینال و رشهاتون لما یوجد و رشهاتون لما ینال و هل آکفون حول جنابه. اونا که در پیشگاه جناب حق اعتکاف میکنن، اونجا که اونها میابن چیست؟ من اللذات و الابتهاجات التي تکل الالسن تکل الالسن ان وصفها مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن ترک الدنیا و زهد فیها فاز به نعیم الاخره و لذات الجنه و من زهد فی نعیم الاخره فاز به نعیم الغربه و شرف الوصول. اینا کمالات حقیقی هم که هر کدام نسبت به ما فوق مجاز است و نسبت به ما دون حقیقت، تا برسن به عالی ترین کمال که دیگر حقیقت محض است. فاز به نعیم الغرب و شرف الوصول و الابتهاج به لقاء الله الذي يحقر في جنبه كل نعيم و لذة. بعد از این برهان عقلی که می تواند همه مسائل را مبرهن کند، به این موعظه می پردازند و به انسان راه نشون می دهند که راه همچنان باز است. و علم انه قبیح بذی عقل ان یکون بهیمتن وقد امکنه ان یکون انسان. وقتی میتواند انسان بشود، اگر در حد اولای که کل انعام برهم ازل خود را متوقف کند، قبیح است. او انسانن وقد امکنه ان یکون ملکن مقربا، اگر بتواند به حد ملک مقرب برسد، خود را در حد انسان‌های متعارف متوقف کند، ضرر کرده است. این که ائمه علیهم السلام فرمودن این احادیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، نشون میدهد که انسان‌های متکامل در حد فرشتگان مقرب و خود را سرگرم مال کند، در حالی که خدای سبحان در قرآن چنین فرمود و قال تعالی ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسار اولهم فی الخیرات بل لا یشکر. این خیر نیست. و قال ایزن قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. وقتی قارون با اون ثروت بر قومش مستعلیان خارج شد که فخرج قارون فی زینتی علی قومه، فی زینتی مستعلی بر قوم بود و غرق زینت بود، اونجا قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. اما و قول الذین اوتوا العلم، معلوم شد اون چرا که انسان در مدرسه ها می آموزد خودش به حسب ظاهر کسب می کند، اون به انسان این بینش رو نمی دهد. اون علمی که به انسان می دهند که با فعل مجهول یاد فرمود، نظیر اوتوا الکتاب مثال زارک. و قول الذین اوتوا العلم، وگرنه علمای مادی که سعیشون برای این است که این گونه از مسائل داشته باشن، اون علوم الهی که خدای سبحان اعطا میکند. و قول الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، اشار الی ان من کان من اهل العلم. علم این است، اثر علم این است. یه وقت هست میگن علم ماهو، میگن سوره الحاصله من الشیئین دل عقل، این یه تعریف است. یه وقت میگن علم ماهو، میگن علم چیزیست که به انسان عالم بگوید ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل. علم آن است که این پیامد را داشته باشد، این اثر را داشته باشد. اشار الى ان من کان من اهل العلم یعلم ان المسوبات الاخرویه اجل و ابها من اللذات الدنیویه، لان تلکه یعنی اون مسوبات اخروی امور حقتون و این لذات دنیایی باطل است، اون امور اخروی باقیتون اینا فانیه و هذه امور باطلتون در برابر حق فانیتون در برابر باقی. و قال امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین هلک خزان الاموال و هم احیاءون، یعنی اینها در حینی که مرده ان زنده ان. هلک خزان الاموال و هم احیاءون، اما ول علماء او باغون ما بقیت دهر. اعیانهم مفقودتون و امثالهم فی القلوب موجوده. اینجا آثارهم دارد، این آثارهم غلط نیست، اما خوب نسخه امثالهم است. و اما اونجا این و هم احیا ساقط شد، هلک خزان الاموال و هم احیاءون ول علماء او باغونه، اون احیا زاید است، ما بقیت در. همین حضرت که می فرماید علما باغون ما بقیت در، بعضی از علما را می فرماید بزاره که میت الاحیا. فرمود از متشابهات گرفتن، از ازالیل گرفتن، از فتن گرفتن، فتنه برای دیگران شدن، خود راه گزن شدن و امثال ذالک. این عالمان دنیا طلب را در نهج البلاغه می فرماید به اینکه وذالک میت الاحیا. پس عالم دو قسم است، بعضی از علما قبل از مردن مرده اند، بعضی از علما بعد از مردن زنده اند. اون علوم الهی است که باعث بقاست. پس همون طوری که هلک خزان الاموال، عالمانی هم که به دنبال متکاسران در حرکتن و علم را طلبن لدنیا آموختن، اونها هم میت الاحیایند، یعنی در بین زنده ها مردن، قبل از اینکه بمیرن مردن. ولی اون علمای راستین بعد از مرگ همچنان زنده اند. ول علما او باغونم ما بقیت دهر، تا دهر هست اینا هستن. و اگر دهر تحول پیدا شد به جهان دیگر تبدیل شد، اینها جلوه بهتری پیدا میکنن. اعیان هم مفقوده اما و امثال هم فی القلوب موجوده. این که فرمودن محبین بعد از رسیدن به اون سفر برتر احش و ناسن، بعضی از این تعبیرات در نمط هشتم، نمط نهم اشارات تنبیهات مرحوم ابو علی هست. در نمط نهم فصل 21 عنوان بحث این است، تنبیهون العارفو هشم بشم بسامون یبجل الصغیره من تواضعه کما یبجل الکبیر و ینبسطو من الخامل مثل ما ینبسطو من النبیه و کیف لا یهشو و هو فرحان بالحق و بکل شی فانه یرا فیه الحق و کیف لا یسوی و الجمیع عنده سواسیه اهل الرحمه قد شغلوا بالباطل. فرمود عارف اهل نشاط است، باز شهر است، طیب خو و طیب روی است، با تبسم برخورد می کند، کوچکان را تکریم می کند، تواضع می کند اونطوری که بزرگان را تکریم می کند، برای افراد گمنام حساب باز می کند، با چهره گشاده اونها را ملاقات می کند، همون طوری که برای افراد مشهور حساب باز میکند، اونها را با چهره باز ملاقات میکنه. اونگاه فهمود چگونه خوشحال نباشد، برای اینکه این به حق خوشحال است، حق در همه جا جلوه‌گر است که عین ما تو ولوف سم بشولا. چگونه به همه با چشم تکریم نگاه نکند، به همه را مساوی نداند، برای اینکه همه از رحمت مطلقه برخوردارند، احیانا به باطلی سرگرم شده. در فصل 15 همین نمط نهم می فرمان به اینکه ولیس هازل التزازو مفقودن من کل وجه، لذت را که معنا میکند، عالی ترین لذت را که معنا میکند، میفهمد به این که اینها در حینی که در بدن هستند باز میتوانند از لذت های اونچنان برخوردار باشند، و در حالی هم که در دنیا هستند میتوانند از اون لذایز الهی برخوردار باشند. این را ذکر میکنم. بعد هم میفرمان به این که اجل و مبتهج و بالاترین لذت ها و بهجت ها از آن خدای سبحان است، برای اینکه لذت چند رکن دارد. در فصل 18 فرمود اجل و مبتهج به شیئن هو الاول و سبحانه و تعالی به ذاته، لانه اشد الاشیاء ادراکن لاشد الاشیاء کمالن الذی هو بریء عن طبیعت الامکان و العدم. هرچی ادراک قوی تر، مدرک قوی تر، مدرک قوی تر، لذت قوی تر است. اونگاه فهمود ول عشق الحقیقی ول ابتهاجو به تصور حضرت ذات ما و شوقوه ول حرکتو الى تصمیم حاضر ابتهاج، که فرق بین عشق و شوق را اینجا ذکر کردن. اگر خدای سبحان توفیق داد یک نگاه اجمالی باید بشود که اونچه که از حکمت مشا در حکمت متعالی آمده و همچنین اون عبارت هایی که از حکمت اشراق به حکمت متعالی آمده، یک بحث کوتاهی به خواست خدا هم باید بشود. الحمدلله رب العالمین.